الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساقة وفي كل الساقة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وقينا حتى تسكنه أرزك توقا وتمتعه فيها طويلا به ساحت نورانی ما و صلوات الله و سلام علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. درباره منزل دوم از سیر و سفر آخرت خودمون میگفتیم که منزل بسیار وسیعی است و خودش توقفگاه های متفاوتی داره به نام برزخ. به یه بیان دیگه حرفای گذشته رو تکرار بکنیم، چون خیلی مهمه که اول ما یه درک واضحی از این عالم پیدا بکنیم و بعضی از مقایسه های اشتباهی که در ذهنمون هست رفع بکنیم. امروز شاید دقت از دیروز بیشتر بخواد و انشالله هم به ذکر ما رو یاری میکنید. به ساحت مطهر صدیقه طاهر و امیر المومنین تقدیم بکنید صلوات بر محمد آل محمد. انسان تو دنیا مرکب از بدن و روح، یا مرکب از به اصطلاح مجرد و ماده است، ترکیب شده، اتصال پیدا کرد. در شما که انسان هستید این اتصاله واضحه. اگر اشیاء پیرامونتون اینو نداشته باشن، اما شما داری، بدن شما کاملا از سنخ همین عالمی است که توش زندگی میکنید، روح شما از سنخ فرشتگانه، اما اینجایی که من الان دارم انگوش میذارم دوتاش با هم جمع شدن. یعنی اینی که تو هستی بهت میگن انسان، کاملا مجرد ترکیب شده با ماده. یکی از اعجاب‌های عالم هم همینه که چطور یک چیز مجردی متصل میشه به ماده. حالا این اتصال یه دسته آثاری با خودش میاره. این فرشته وقتی لباس مادیت به تنش میکنه یه دسته آثاری به دنیا میاره، یه اثراتی ماده میذاره در روح. سه تا اثر واضحه، یک به یک باید بشماری تا بدونید برزخ باید کجاها رو طی کنیم. اولین اثرش حواس پنجگانه ماست. اشتباه نکنید، حواس مادی نیستن، ابزارشون مادی هن. دست مادیه، چشم مادیه، بینایی مادی نیست، چشایی مادی نیست، لامسه مادی نیست. اولین اثری که این دنیا، این طبیعت، این ماده به روح مجرد میذاره اینه که کامش رو شیرین میکنه به این هوا. دست شما حس لامسه میدهد به روح، چون دیگه شک ندارید روح که رفی دیگه لامسه نداره، دست هست اما لامسه نیست، چشم هست اما بینایی نیست، زبان هست اما چشایی نیست. این اولینشه. آدم هم روش نمیشه بگه خیلی مجرد، این دیگه ساحل دریاست، اونجاییست که دریای عمیق روح به خاک خورده. یکی اول باورش بکنید، غیر از همان لامسه، غیر از دست و با و پوسته، بینایی غیر از چشمه، ولی خب به وسیله اینه، این ابزاره او اثر رو میذاره. دو، عمیق میکنه. ببینید دقیقا مثل یه موجود الهی که آمده مردابی شده، هی مرداب اثر خودش رو سرش میذاره. ای یکی ها که گذاشت، بینایی که بهت داد، خیال بعدش بهت میده. بچه ها اول ندارن خیال، نه خواب میبینن نه خیال دارن تو سالهای اول، ولی میبینن، به مرور خیالم پیدا میکنن. حالا چشم تو خیال بیشتر اثر میکنه، ولی بقیه خیالات هم هست. شما خیالی صدا، خیالی بو، خیالی چیزای دیگه، خاطراتی که میکنید، همش انگار طبیعت و ماده بیشتر پیشروی میکنه در روح، اثر میکنه، آثار خودش رو تحمیل میکنه بر روح، دیدنی ها رو در روح ماندگار میکنه. ما الان روحمون تا جلوی چشممون الان هستش، میبینیم دیگه، وقتی رفتیم یه جای دیگه که این مجلس رو نمیبینیم، اینجا این مسجد رو که نمیبینیم، حس قد که شد دیگه قد میشه، اما خیال دوامش بیشتره. این مجلس رو دوباره حاضر میکنه تو ذهنش، عکس برداری ها رو کرده دوباره حاضرش میکنه، تصرف هم توش میکنه، کم و زیادش میکنه، یکی الان نیست دلش میخواد توش توی جلسه ما باشه، الان میذاردش یه جای خالی، تصویرش رو درست میکنه تو ذهنش، هر چی دلش خواست میکنه، زشت میکنه، زیبا میکنه، شاخدار میکنه، بیشاخ میکنه، یه قیافه این میسازه برای خودش، بیا و ببین. خب حالا این خیالات مرحله دوم که پدید میاد، هیچ اثری تو ما ندارن، فقط همینه که یه خیالی پیدا شده که این خب پیدا شده. عمده دلبستگی های شما به خاطر این مرحله است. بیلدورانت میگه اگر مردان خیال نداشتن هیچ زنی زیبا نبود، عشق نبود اصلا، نفرت نبود، ما بودیم همو دیدنی تا رومون رو برمیگردونی همه چی پاک میشد. اکی بدم بیاد یادم نیست که تو کی یادت میاد کینه پیدا میکنی؟ چی گفت من؟ ها ای خدا، من دقت نکرده بودم این حرفی که زد. اینا مرد خیال، یه صحنه کوچولوی از یه کسی دیده توی یه فیلمی، توی یه عینی پردازشش میده، پردازشش میده، پردازشش میده، ببین نوجوانات چه تو دره ها میافتن عمیق به خاطر همین. خیال دست درازی داره، دست میکنه به اعماق قلب ما، عواطف ما رو میکشه، دست میکنه به اعماق قلب ما، نفرت ها رو به وجود میاره، چون خودش خیلی ماندگاره و خیلی متکثر. دیدنی ها خدایی زیاد نیستن علارغم همه زیادیشون. خیال ضربه در صده، ضربه در هزاره. شما ببین یه قیافه ای رو وقتی دیدی، خب این قیافه یه قیافه است دیگه، عوض که نمیشه، اما تو خیالت میتونی 100 جور عوضش کنی، 100 جور عوضش بکنی. این اثر دومی که میذارن و یه دست مشکلاتی رو برای ما درست میکنن. زورشون هم بیشتر میشه ها، چون خالص‌تر میشه طبیعت. این ماده است که الان تو دست ماست. خیال چیزها از واقعیت چیزها لذیذتره. آدمها لذتی که از خیال میبرن از واقعیت خیلی وقتا نمیبرن. واقعیت نارسه، توان توش کمه. من خوردنی حرف میزنم، مثال میزنم که از چیزهای پستر مثال نزنیم سر این منبر. خب خوردنی آدم الان افطار چطوری آدم شی داره و یه ولع میگی درست کن، اینم میخوام، اونم میخوام، اونم میخوام، میچینی سر سفره، یکی اولی معده امرایی نمیکنه، ابزار امرایی نمیکنه. ولی الان که روزه ای، بشین تا افطار تصور خوردنی ها بکن، بذار اینا دهن آب میفته، قورت میدی، قشنگ 4 ساعت داری میخوری، لا خوابشو ببین. خیال اینجوری هست. از خیال مرحله دوم تصرف طبیعت در ما، تصرف ماده در ما، از حواس میره جلوتر و خودش دیگه یک کشوری میشه. دوست داشتنی ها و آرزوها و اینها رو بسیج میکنه و میاره و هی اعماق دیگری از وجود ما رو میکاود. تو امیال شوقیه ما هم اثر میذاره، تو قوای شوقیه ما اینها رو اثر میکنه، میل ما، رغبت ما. سومیش پیشرویش رو تمام میکنه، اوهام، درک حالتها بکنه نه صورتها. فلانی منو دوست داره، بهمانی از من بدش میاد، بهمانی خیال دارم ازش، ولی دوستیش کو؟ عکسی از دوستیش هم داری؟ نه، ولی میفهممش. کی قوه رو داره؟ کی اینجور میتونه بفهمه؟ و کجا داره میبره تا کجا؟ حواس دیدش، خیال از حواس برداشت، پردازش کرد، وهم از خیال برمیداره و یه صورتگری میکنه، دوباره یه کار دیگه میکنه. یه من بدش میاد، یه به من حسادت داره، یه از من خوشش میاد. خب این، این تصویر این، ولی که تصویر حسادتش تصویر نداره، ولی درک داره این کار وهم. هیچ وقت این صحنه یادم نمیبرین، شبیه دل ما رو یه جوونی خیلی شکم، دم در هیئت میخواستم برم منبر، یه جوونی گفت خشم تو چشماش بود، منم عجله داشت، گفت آخ خودشه. من گفتم خدا میدونه من چی کار کردم، یا الله منو. گفتن چی خودشه؟ گفت چرا بعضیا با آدم خیانت میکنن؟ گفتم بله خیانت کارو بدی. حالا جملاتی گفت، حالا همش یادم نیست، گفت من 7 سال یه دختری رو میخواستم، جوونیمو پاش گذاشتم. حالا ما اون موقع البته برام بیشتر بود، الان که 7 روزه است دیگه دوستی ها، نه 7 سال. گفت که من مطمئن بودم این منو دوست داره. گفتم از کجا؟ گفت حرکاتش،
قشنگ پیدا بود منو دوست داره. گفتم خب ما اون موقع دانش آموز بودیم، رفتیم سربازیمون تمام شد، حالا اومدیم رفتم خونش، خودش برداشت به من گفت نه ما اصلا هیچ حسی به تو ندارم. 7 سالو دود کرد. مثلا حالا میگفتم برام مثال بزن چیکار کرد، میگفت مثلا چادرشو برام باز کرد. خب چادر باز کرد کی میفهمه که یعنی دوستی؟ خب ای وهم میفهمه. لحن کلام دیگه، همه تو دوستایی کارید، هر زن و مرد اینو خوب بلدن. لحن کلام کی میفهمه آدم خانمش باش قراره؟ همین در که باز میکنی میری والا میفهمی، هنو یه چی نگو، اصلا پشتش هم به شما داست. خب ای وهم میفهمه، اشتباه هم البته میکنه. ای بسا دوست یه جای دشمن قرار داده میشه، چون نهی از منکرش کرده. و دوباره ببینید این دسترازی جدید طبیعت در ما چقدر ممکنه امراض در ما درست کنه. دیروز بحثمون به یه جای خوبی رسید. برزخ هر کسی وسعتش به اندازه سینه اوست، شرع صدر اوست. توضیحاتش هم گذاشت. خب شما با این قوه وهم اگر خوب تربیت نشده باشه کلی مشکلات پیدا میکنه. کینه از کجا میاد؟ عمل بکنید جراحی وهمی کسی رو بردارید، دیگه کینه پیدا نمیکنه، درک نداره اصلا، نمیدونه کی بدش میاد ازش، کی خوبش میاد، کی براش توطئه داره میکنه، کی داره براش، خب دیگه کینه به کی ببرزه، درک نداره. حسادت میره. حلم، بردباری، اینا کیه؟ نابردباری از کجاست؟ ریشش توی همین درک های دیگه. کشوری رو دوباره بسیج میکنه. خب تا اینجا قبول دارید که طبیعت این جناب فرشته آمد آمیخت با این ماده، اول بهش یه حس داد، بعد یه خیال داد، بعد یه وهم داد، و هر کدوم هم چه عرض عریضی و چقدر امراض روحی معنوی میتونه درست کنه. میتونه البته اگه آدم تربیت بشه از هم اینا میتونه هیچ مرضی درست نشه. حالا لحظه موت، لحظه ایست که با ماده و مادی میگیم خدا حافظ شما، هیچی دیگه ماده و مادی در ما نیست، روح میره. خیلی اینجا رو دقت کنید، روح وقتی میره هیچی از ماده و مادی با خودش نمیبره. مادی ترین چیز برای او و نزدیکترین چیز برای او این بدنه بود، گذاشته شده بدن رو میذاره میره. ولی آیا او اثرم میذاره او میره؟ نه، آدم میره ولی حس های بدن خودش رو میبره، حس های خودش رو میبره. باورتون شاید نشه، حس چشاییش هست، دهن رفته، ای دیگه نیست، پوست دیگه نیست، این پوست که لامسه داره نیست، ولی حس لامسه هست تا یه مدت کوتاهی هستش. اون مال روح بودی که مال این نبود، عادتی کرده به این، 50 سال حس داشته. یه باره بره، من اینو خونده بودم چک کردم با بعضی جانبازان، یه جانبازی که مثلا دستش پاش قطع میشه دست نیست اما حس او دسته هست، بعضی وقتا دردش میگیره. تا سالهای اول ممکنه بخواد هنوز با دست قطع شده کسی رو سیلی بزنه، هی میگم بابا دست نیست ولی من میپندارم هست، حسش هستش. او حسی که کاری مثل نورانهای عصبی رو نمیخوام بکنم که الان نورانهای عصبی فقط فعالن، اون اعتیاد روح به این دسته، مگه یه باره دست میره؟ بعض روایات هست که بعضی ها رو وقتی قبض روح میکنن، چون خدای متعال متفاوت، حتی میشه بعدی از بعضی از خیلی بدها رو، خیلی بدها رو قبض روحشون رو سریع انجام بده، مثل همون توفی خواب باشه، برزخ به درشون رو در بیان اون قیامت. اینا بیچارا نمیدونن مردن. تو روایت هست که بعضی ها از تلقین متوجه میشن، ما نمیدونه نه بدن رفت، نه ما حس و همه اینا رو دارم که بیلو کلن یا که به کار افتاد و ریختن حتی ایجور. حالا اونی هم که ایجور نیست و رفته، این حسی تا یه مدت برزخ باید زحمت بکشه، کار برزخینه یه حسا رو پاک کنه. حالا بید از جانبازان سوال کنه، مثلا ممکنه بگه من 20 سال هنوز حسا رو دارم، برزخ چقدره؟ باید خداحافظی کنی از لامسه، یه کوچیکترینشه، یعنی این به یه آنه به نسبت. بعدش میاد سراغ خیالات، یه خیالات هم باید جارو کاملا باید پاک. آیت الله جوادی یه مثال خیلی خوبی داره، میگه ماجرای برزخ و ما عین یه معتاد. معتاد وقتی اعتیاد داره با یه مواد مخدر واقعی در بیرون اعتیاد پیدا کرده دیگه،
این میکشیده در حالتی در درونش رخ میداده، نشگی خاصی براش رخ میداده. حالا شما وقتی میخوای ترک اعتیادش بدی، اینو ور میداری میذاری توی اتاقی دیگه بهش تریاک هیروئین نمیدی. تریاک و هیروئین نیست، اما حس اون هست، سر ساعت هی میاد دنبالش و نیست، هی خودشو میزنه به دره. ترک بکنیم خیلی مکافات داره. سر ساعت قضا اول ماه رمضان برزخ این عالم. به نظرم امروزا دیگه یواش یواش عادی میشه. ظهرها شکم نمی اومد پشت در، حالا خیلی ها کنون حواسشون نیست، یه قد شدیده. حالا شما الان به دست خودت خوردنی ها رو بردی، تو ببر، ولی میگو یادش میره. سر دوازده میاد میشینه اونجا پشت دره، میگه میزنه پای چی شد. یه ده روزه باید بگی اوستا روزه این خدا گفته، تا این بعد آروم آروم فراموش کنه دیگه. دیگه بعد میبینید بعد ده پونزه روز ساعت یک گرسنه‌تون نمیشه، دوازده گرسنه‌تون نمیشه. تنظیم خوب برزخ یه مدتی میگذره تو اصلا ما همین حس ها رو یه خورده خدا بابا تمام شد، اونی که اوستایی که با توی کارا رو میکرد رفت، مرد، خاک شد، دست ازش بردار، دل بکن ازش، نیست دیگه، هیروئین قط اومده دیگه، نیست. سر میکنن خیالات و اوهام هم همینطور باید یواش یواش جمع بشن خیالات ما جمع بشن. حضرت امام میفرماید اول نشأه برزخی وجود انسان از قوه لامسه شروع می شود. قوه لامسه و سامعه و باصره اوایلش نشأه برزخ، قوه خیال وسط برزخ و متوهمه آخر برزخ است. پاک شدن این ستا طول برزخ شماست. از شما جمع بکنی خودتون از اینا جمع بشه. متناسب با این سه مرحله ای که در شما هست، چون گفتم مال روح، نفس، نفسم که دیروز گفتیم مال بر، متناسب با این سه مرحله ای که در نفس شما درست کردن، سه مرحله هم تو برزخ. به تعبیر مرحوم شاه آبادی سه تا سلطان داریم. شما اسم یه ملک رو شنیدی نه؟ اکیر و منکر، یکیشن، دو تاشن، یعنی همکارن. دو تای دیگه هم هستن، یکیشون سلطان حواسه، همین میاد توی حواس شما، همون حواسی که اینجا اعتیاد داشتی الان قطع شده. تو نستید سرچ بکنید روایاتش رو ببینید. فرشته ایست به نام رومان میاد. ها ببینیم الان شما کجا بودی، چی خوردی، چطوری خوردی، چی دیدی، چطوری هست مثلا. یه فرشته ای به بعدی میپردازه و یه فرشته ای به بعد. یه فرشته ای هست به نام فتان، فنا میبریم به خدا از این فتان، اسمش سرشه دیگه، فتان، فتنه انگیز، کثیر الامتحان، میاد قلب ما رو تست میکنه، همین اکتسابات ما. گفتم یه دسته از خیال و هم هر کدوم یه دسته خصوصیت هایی پیدا میشن تو اخلاق. صبر داره یا نداره؟ به تعبیر شاهبادی به سبکی و سنگینی شما میفهمه اهل حلم بودی یا نبودی، اهل صبر بودی یا نبودی، اهل عفت بودی یا نبودی. اکتسابات اخلاقی حاصل از خیال. بعد وقت سلطان عقل میاد که دو چهره داره، به تعبیر شیخ مفید رحمت الله علیه، یا نکیر و منکر است یا مبشر و بشیر و مبشر. اگر دقت اگر او بدیهای اخلاقی پیش رفته باشه 50 سال فرو رفته باشه آدم در طبیعت، ثم عاقبت الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله، درس خونده، دینی خونده، کنکور داده، همه اینا رو ثابت کرده، نمرش هم آورده، خدا حقه، پیغمبر حقه، اینا حقن، اما اساءوا السوء، کارهای بد، 50 سال فرو رفته تو بی‌عفتی، 50 سال فرو رفته توی مال مردم خوری، 50 سال فرو رفته توی همین تکاسرها و توی اینها و اصلا مطلقا. قرآن میگه میرسه ان کذبوا بآیات الله، قلب نسبت به اعتقادات میمیرد، اعتقادات در حوزه اخلاق جلوه نمی کند. یه فرشته وقتی میاد دوست تا سوال تستی میکنه، من رب و قبلت کجاست و پیغمبرت کیه و امامت کیه. اگر عاقبت الذین اساءوا السوء نباشی، راهی میگه که الله جل جلاله، حالا یه خورده هم بترسی اما جوابو میدی. آدم خیلی وقتا هست کنکورم که میده استرس داره ولی جوابو میزنه، ولی عینه باشه فقط ترس نیست، اصلا نمیدونی
قشنگ میگه نمیدونم و گرز آتشینی میزنه پرتش میکنه پایین. صحنه عجیبیست این صحنه محاسبه. حالا سر این که سوال میکنن هم همینه که ظهور این حقایق بشه داره. خلاصه برزخ برای اینه که ما رو از این سه مرحله پاک بکنه، رد بکنه. آقا جون من اینجا وقتی بودی همین خیالات رهزن، دقت کنید چی میگم، الان میخوام بیارمش توی تقوا، توشه تقوا برای این منزل. اینجا که بودی همین خیالات رهزن چقدر بهت اجازه نمیداد با خدا حرف بزنی؟ لفظت میگشت اما قلبت نمیگشت. این نبود؟ 50 سال که میخوردی و میخوابیدی و خیال داشتی و وهم داشتی و هر کدوم یه مشتی از صفات اخلاقی رو آورده بودن، تمامی 50 سال نمازم میخوندی، ولی غلبه با اونها بود. خم و راست میشدم اما دل نبود توش، اجازه نمیداد، خیال نمیذاشت دیگه. همین قوه خیالی که نمیذاره شما نماز. بدن رو میاریم، قلب رو نمیاریم. قلب چرا نمیاد؟ معنای یا که نبود و یا که نسته، این اصلا یادش میره. یادش میره یعنی اصلا نه معناش الان بهش میگی، اصلا یادش میره که چی میخونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و همین خیال نمیاد، همین آرزو و بقیه چیزایی که با خودش جمع و جیر کرده از این صفات. اگه تو میخواستی شب که میخوابی، مگه قرآن جلسات قبل گفتیم دیگه، توفی مگه نمیشه؟ مگه شما تو برزخ نمیری؟ چرا ما اونجا هیچی نمیبینیم؟ حضرت آیت الله جوادی آملی ذیل سیره حضرت یوسف توی تفسیر موضوعیشون میگه که در خواب آدم میتونه خیلی بیشتر درس‌های عمیق‌تر بگیره، چون روح میره پیش صاحب‌های اصلی خودش، از این بدن خداحافظی میکنه دیگه، توفی بود تو خواب، میره پیش اونهایی که باهاشون بوده، از اونهاست، پیش فرشته‌ها چیز یاد میگیره. آقا یه چیزی میگی، ما هیچ یاد نمیگیریم، یادمون نمیاد، خواب نمیبینیم ما. اینا خواب ببینیم یه چیزای قرش میشه قاطی پاتی، نمیدونیم چیه. کی نمیذاره؟ خیالاتت. اینقدر خیالاتت گسترده است که رو وقت نمیکنه اونها رو ببینه، همینا رو میبینه. آلبوم و اینجا پروژکتور کار میکنه، اونجا یک بازار و عکاس، یک صدا به صدا نمیرسه. روح بیچاره متوجه بالاتر نمیشه اصلا، همینا رو میخواد ببینه. ای رو مال خودش، اونایی که تو خودش مشغول لباس و اینهایی که تو بهش دادی میشه، دور و برش رو نمیبینه. خواب اونم اینطوری خرابه. آقا ایام رمضان ایامی است که انسان خلوتی کنه، خلسه ای بگیره، توجهی پیدا بکنه، شاید جلواتی ببینه، تا خیال کنترل نشه. چی حرفا کشک، سحر پاشیم، سحر چی ای به پا شدنه، خب پا میشیم، جا سحری هم نماز میخونیم، ولی خب پکو نماز نمیذاره آقا خیال. خب ببینید 50 سال نماز هیچیه، در واقع هیچیه دیگه، یعنی خداییش بخوایم تعارف نکنیم، اینایی که ما میخونیم هیچیه، اونا ولی همه چیه. او لذتی که در بیرون نبردمش، خیال نامرد هر شب داره به ما میدادش تو خیال. از این مجلس گناه فیزیکی خداحافظی میکنم، از مجلس خیالیش نمیتونم خداحافظی بکنم، کجا فرار بکنم؟ مدرسه همین ها دقیقا سختی های برزخه. حالا امیرالمومنین میفرماد شد، اینا رو میگیم تا وقت کلام امیرالمومنین روشن. خطبه 21. فإن الغاية أمامكم وإن وراءكم الساعة. جلو روتون غایت، قیامت، پشت سرتون مرگ داره میروندتون. تهدوکم، تهدوکم، این شطور رو وقتی میخوام برونن یه آوازی براش میخونن که بره، میگه مرگ از پشت سر داره براتون آواز میخونه، قولتون میده میرید، خودتم آواسب نیست. حالا تخففو تلحقو، همین دو کلمه، تخففو تلحقو، سبک بشید تا برسید. ایجور سنگین نمیرسی، نمیرسی یعنی پدرتو در میارن تا برسی، یعنی خیلی معطل میشی تا به قیامت برسی. یه جمله از امام میخونم، حالا بحث زمان در برزخ یه بحث سختی هم هست، فردا به امید خدا اگه مجال باشه. یه جمله از امام عزیز دو سه روز میخونم، میگه ای بسا برزخ ما میلیون میلیون سال طول بکشه، میلیون میلیون سال. وقتی ای جانبازه هنوز 20 سال دستش قد شده اما حس میکنه داردش میخواد بزنه یکیو، که ای پایین ترین چیزیست که زود باش خداحافظی میکنی بیهسته، تا خیال پاک بشه و اوهام پاک بشن و آثار و گناهان حاصل از اینها یه طوری جاروب بشه. تخففو تلحقو، سبک بشید تا برسید. این سبک شدن به چیه؟ از خودش کمک بگیریم برای توضیح خودش. آقا سبک بشین، لباسامونو بکنیم. شما این قدرشو میفهمی؟ آرزوها رو بکن فلان. برو مادرشونو بکن. خیالو بکن. وهمو بکن. هرچی من گفتم دیگه فکر میکنی. نه هر جا دلت خواست. یعنی سیر سلوک. علمای اخلاق یه جایی از کلاسشون بعدی که گفتن رساله رو عمل بکنید و اینها و بعضی از کبائر رو ترک بکنید و گناهان رو بزرگ رو زود برسید، بعد یه کلاسی شروع میکنن به نام ضبط اخلاق، ضبط خیال. اول ضبط لسانه، چون تا اینجا رو نبندی اونجا بسته نمیشه. اول چشمه، چشم رو نبندی خیال رو نمیتونی ببندی. اینها رو که تیک کردن میگن ضبط خیال. در 40 حدیث امام 4 جا بحث کرده از ضبط خیال نشه تو عبادت نمی کنی، اونجایی که گناه فیزیکی هم نمی کنی گناه خیالی می کنی، علت دوام تو جهنمی، تو نمازت هم تو جهنم. رمضانی که بهشت خداست در جهنم دنیا، تو باز توش وارد نمیشه، اصلا وارد نمیشه. و ما ادراک ما لیلت القدر درک نمی کنی. این درکه یعنی درک، اینجا نه یعنی درک یعنی علم، درک یعنی درک رسیدن. میگه فلان چیز رو درک کرد، رسید بهش. بلای تو قد نمیرسیم، اصلا نمیرسیم. همینا نمیذارن. امیرالمومنین میگه تخففوا تلحقوا، سبک بشید تا برسید. میرسید زود منازلو میرسید اگه سبک بشید. آقا از چی سبک بشین؟ سه تا دستور میده. اول تو حستون سبک بشید. همین یکی رو ما عمل کنیم دیگه بسمونه. ضبط و خیال و اینها ما همش هم داریم من که همش هم میگم، فقط شما هم دارید میشنوید، ولی حقیقتا این حجم از حرف اخلاقی هم توی ما زیاده. رو به آدم تو طول 50 سال روز یه جرعه بشنوید. کتاب اخلاقی زیاد خوندنش اثر نداره، اثر به عکس داره. جرعه ای باید بخونه و مستمر بخونه. روز یه صفحه بخونه آدم. یکم حوصله بکن، پیوسته برو. انتظار و معجزه یک شبه هم نداشته باش. یک، مرحله اول سبکباری در دیدگاه امیرالمومنین، تخففو از سلطنت شکم و حواس پنجگانت بیا بیرون. این ما طول میکشه، 5 سال طول میکشه، 50 سال طول میکشه، بیا بیرون. یکیشو فقط نمونه میخونم، سلطنت چشم، سلطنت چشایی، سلطنت همین 5 حواس. از این 5 کشور رو باید فتح کنی، از سلطنتشون بیای بیرون. تزودو یعنی اینا. فإن خیر الزاد التقوى. امیرالمومنین یه حکمت قشنگی است که حتما میخونینش. حکمت 289 نهج البلاغه است. حالا به نهج البلاغه که پیش منه. فهمت کان علی فی ما مزا اخون فی الله. زمانهای گذشته من یه برادر دینی داشتم. این برادر دینی پیغمبر منظورش نیست. میگن عثمان ابن مزعونه. یا مثلا فرض کنید ابوذر غفاری. بعد حالا توصیفاتی میکنه از این برادر دینی که کلش شنیدنیه، من یه قسمتیشو کار دارم. آخرش هم میگه بر شما باد به این خصائص، مسابقه بدید در این خصائص، اگر همشو نمیتونید پیدا بکنید بعضیاشو پیدا کنید. به زبان و بی زبانی میگه پاشید بیایید برادر من بشید. برادر من اینجوریا بود، شما هم اینجوری بشید تا برادر دینی من بشید. کسی برادر امیرالمومنین بشه دیگه خیلی کارش خوبه. شاهد بحث من اینجاست. کان خارجن من سلطان بطنه، از سلطنت شکمش که همین حس چشاییست خارج بود، از این یکی خارج بود. و البته بقیهش هم میشماره در کلامش و دیگران هم میگه، ولی خالا اینجا این تعبیر سلطان رو اوورده. فلا یشتهی ما لا یجد ولا یکسر و اذا وجد. خروج از سلطنت شکم چی آقا؟ من میشه آدم نخوره؟ بخور، با خدا آفریده که بخوری. تازه دعوا میکنه باید که چرا نخوری. چی کار پس سلطنتش رو چی کار کنیم؟ مگه اگر تو قرار شد حتما با یه کسی زندگی کنی، حتما با او رئیس تو بشه، رئیست نباشه، تو رئیس او باش. سلطان شکم اگر خواستی خارج بشی، اشتها نمی کرد چیزی را که نمی یافت و آن چیزی را که می یافت زیاده از حد بر نمی داشت. 50 سال بیاد اینو تمرین کنیم. ما الان چطوریم؟ اونی که نمی یابیم تو خیالمونه، اونی هم که می یابیم می خوریم که می خواهیم خفه بشیم. زن خوش سیمایی که نداریم تو خیالمونه، اگرم پیداش کردیم زیاده روی میکنیم. بگو بخیهش اونی که پیدا نمیکنه اشتهاشو نمیکنه. گیو حلالش گیر نمیاد. ولی چندونشو میکنه، اشتهاشو میکنه. اشتهاشو میکنه ها. لا یشتهی. چون باز نخوری ولی اگه دلت بخواد که بخوری به درد نمیخوره. صبر نه، بی اشتهایی. البته از صبر شروع میشه. اولش بهش نمیگی، نمیگی، اینقدر نمیگی که دیگه رو بره. کار سختیه، قبول کنید ریاضت میخواد، تمرین میخواد، یه شبه نمیشه. الان ممکنه حال داشته باشی امشب افطار رو خوب نخوری، دست دستی بکنی، فکر کنم تا سحر اثرش بده. تمرین میخواد، هی یاداوری میخواد. دیگه وقت نیست، بقیهش هم همینجور. خیال و اوهام، اینجا باید خارج میشدی ازش. آها اینا اینجا نمیذاشتن با خدا حرف بزنی. خب اگه باشن اونجا تمثال خدا رو نمیتونی ببینی و پاکش کنم. اینجا خودت پاکش نکردی، اونجا برات پاکش میکنه. چند سال؟ ای بابا تو بعضیا میدم گفت یه 500 سالی طول میکشه. از اهل منا گفتم 500 سالی طول میکشه امیر خیال رو بار الف خرس زاد سال. پیامبرتون فرمود لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع. اگر یکی پرگوییتون نبود که این سلطان قبلیه، یکی هم تمریج فی قلوب کن، پراکندگی قلبتون. اصلا یه دل نیست. میرید سفر کربلا. آقا انصافا آدم سفر کربلا که میره نباید اینطور باشه که به غیر از ابا عبدالله توجه نداشته باشه. ما تو کربلا به ابا عبدالله چقدر توجه داریم؟ به غیرش چه؟ بعضی وقتا میشه سفر کربلامون توجه به خود ابا عبدالله اندازه همون یه زیارت عاشورا یه ساعت نمیز که اینجا خوندیم. خیالو باید جمعش کرد، اوهامو باید جمعش کرد. خیلی هم کار سختیه، ریاضت میخواد. حتما تا قبلی تی نشه یکی تی نمیشه. دوباره فرمود این روایت بیشتر از سنیان نقل شده، این روایت از شیعیان نقل شده از پیامبر عزیز اسلام. لولا ان الشیاطین یحومون حول قلوب بنی آدم لرأوا ملکوت السماوات والارض. اگه این شیاطین که دور قلب شما گردش میکنن رو میتونستی یه طوری دکشون بکنی، شما ملکوت آسمان رو میدیدین. ملکوت آسمان دیدن یعنی اون برزخ دیدن. ای اینجا میبینی یعنی اونجا داری میبینی دیگه، مشکلی توجه کردی؟ این راهه، این توش است. بعد ببین تقوا چقدر مهمه، چقدر ما هر روز باید توشه برداریم، چقدر کم توشه برداشتیم. چون هنوز تقوای ما اندازه این که هر حرف لغوی نزنیم نشده. چرسه به این که از سلطانهای حواس بیایم بیرون، از خیال بیایم بیرون، از وهم بیایم بیرون. خیلی توش کمه. امیرالمومنین گریه میکرد، فریاد میکرد آه من قلت زاد و طول طریق. کدوم طول طریق رو میگفت؟ اینا رو میگفت. خیلی راه طولانیه و چقدر زاد کوچیکه، چقدر یه نمکی، یه نم از تقوا برداشته. همینقدر که دیگه بهش نگن بی تقواست، فاسق. نقش اولیا آقا توی وسط چیه؟ اولیای خدا به داد ما نمیرسن؟ یه حدیثم بگم، یه هم بشارتی بدم هم بترسون. عمر ابن یزید به امام صادق عرض کرد شنیدم که میفرمایی همه شیعیان حتی گناهکاران هم میرن بهش. شیعیان شما به شرطی که ولایت علی ابن ابی طالب رو پذیرفتن همه بهشتیان. آقا فرمود بله قطعا همینجوره، همشون در جنن، در بهشتن. پرسید قربونت برم، گناهان کبیره دارن اینا. کبیره، کبیره یعنی درخت کهنسال. گناه کبیره علمای اخلاق بهش میگن سیئات موبقه، درختان ریشه دار، یعنی تو اعماق دل ای رفته، ای چطور یه بار میره تو بهش. فرمود اما فی القیامه فلکن فی الجنه به شفاعت النبی المقا او وسیع النبی. قیامت شفاعت قطعیه برای شما، همونی که تونست به عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله نرسید. آیات الله رو گفتن امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اخلاق های بد اینقدر نرفت که بگه آقا رجعت چی، امام چی، امام زمان چی، کشک چی، توسل چی، تا اینجا نرفت. این تهمانده رو اگر با خودش برد روز قیامت همین نجاتش میده. رسول گرامی یا وصی او امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش، ولی آقا فرمود والله ولکن والله اتخوف علیکم فی البرزخ. قسم جلاله خورده به خدا ازتون میترسم برای برزخ. برزخ، برزخ، برزخ. سوال دیروزی هم از همین بود. بعد راوی میگه برزخ چیه؟ گفت برزخ همون لحظه مرگ تا قیامت. از برزختون میترسم. اشتباه معنا نکنید. بعضی گفتن آقا برزخ اونا و سراغ ما نمیان، قیامت میان. سراغتون میان. هم لحظه مرگ میان، هم تو برزخ میان. آقا این میان پس دیگه دردسر چیه؟ آقا شما مادرت اگر شما معتاد باشی گذاشته تو اتاق، مادرت هم هی یه ساعت میاد بهت سر میزنه، آلوالویی لاسنا بهت میاره، بعد ترک اعتیاد آسون میشه. آسون تر میشه ولی آخرش درد رو داره. نه همین تا اومد دیگه ما یه باره میشیم اولیاء خدا، میشیم آقای قاضی. چی حرفا چی آقا؟ به عیادت میاد ولی مریضی. فکر نکن یه بهشت عرض کنیم، هر کی به اندازه خودش. قرآن سوره یاسین میگه درباره قیامت همین آدمای بدی هم نیستن که حرف ازشون نقد میگه، اگه اشتباه نکنم. به اسنام مرقدنا، ما توی مرقدی بودیم، یه جور نیست عرض از سماوات و عرض باشه برزخ من و شما. اونجا رو ما داده بودن ترک بدن. استاد مقام معظم رهبری عاشق مرتضای حائری، ایشون از دنیا که رفت آقای مرعشی به خوابش، آقا چه خبر از او؟ حالا من یه نقل 19 ای شنیدم، یه نقل 40 تایی هم خوندم، یکی خوندم یکی شنیدم، نمیدونم کدوم یکیش درسته. عددشو حالا بار گفت امام رضا هی گر سر میزنه، میاد کم کسری نداری، مشکلی نداری، از کسی که اساسیسی هست میکنی میری یه خونه جدیدی، رفیق تو کوچه هست، اساسای تو ریخته، هر کی به هر کیه، خونت نه آب پیدا میشه نه غذا، رفیق خوب هی میاد غیر از اینکه اساس کمکت میکنه میاد آب میاره یا بار نهار میاره، مشکلی نداری، کم کسری نداری. زیر روایت هم بهتون بگم، این ارواح دوستان ما که رفتن، آشنایان ما که رفتن، اوور منتظرن، ما که میمیریم خبر میرسه به اونها. روایت دارم بهت میگم، جلو نمیان. سکرات و موت رو طی بکنیم و برز همین اول این سوال فرشته ها رو طی بکنیم، اینا جلو نمیان. میگن خودش الان بدتری مبتلاست، ما الان موقعی سرزدن نیست، بذاری خود جا بگیره. بعد یه خورده جا که گرفت، اونس پیدا کرد که اینجا کجاست، ما رو آوردن، وقتی یکی یکی میان سر میزنن، تو روایته هست. بعد میگن فلانی راستی چه خبر، اونا اوور نمیبیننش. مؤمنین ها، اگه ما گفتیم او که زودتر از ما اومد، میگن آخه افتاده تو برزخ، رفوزه شده رفته تو جهنم برزخی. اگه گفتیم نه پشت سر من زنده بود که من اومدن، میگن خب پس هنوز ببینیم میاد کی میاد. عجب میکنید؟ دوستان و خیشان هیچی ازشون بر نمیاد، ولی امام رضا ازش بر میاد. کسی نگه تو برزخ اونا نمیان. شفاعت الحسین یوم الورود، میاد. اما اومدن هر امامی، هر ولی به اندازه ایست، نکته پایانی بنده است و خیلی هم مهمه، به اندازه ظهور ولایت در خودته. تصرف امام رضا در برزخ تو اندازه ایست که همین الان تو تصرف. آقا الان امام رضا هستش یا نیستش؟ من تازه از سفر امام رضا اومدم یا نیومدم؟ عیب‌های اخلاقیمو برداشتم بردم پشت پنجره فولاد، همشو خوب کرد. یکیشو ممکنه معجزه بکنه، میگه آقا ما یه دلبستگی داشتیم درست نمیشد اصلا، رفتم پناه بردم به امام رضا درستش کرد. بله که میکنه، ولی یکی نه 99 تاش. حسدت هم ببره، کینت هم ببره، با معجزه، با معجزه ببره. نه خب یا او بدوه تو رو جایزه. تو چی میکنی اونجا؟ میری تلاش میکنی با محبتشون هی سر خودت کار بکنی، این اخلاقو پاک بکنی، تو سعی کنی آقا هم بشوره. ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا طهارتا لانفسنا و تزکیتا. از اختصاصات ولایت شما برای ما اینه، طینتمونو خوب میکنه، طهارت و خلق به ما میده، تزکیه میکنه ما رو. تسکیه میکنه ما رو یعنی چی؟ یعنی عزیز دلم همینجا با ولایت میشد همه این کارا رو بکنی. مگه تو فکر کردی سیر و سلوک غیر برای اهل ولایته؟ غیر امیرالمومنین میتونن، غیر اهل امیرالمومنین میتونن سیر و سلوک کنن؟ از اول فیششون میخوره به شیاطین و ابن ملجم درست میشه ازشون. اینکه این سیر و سلوک کنترل خیال و وهم و در آمدن از سلطان شکم و نمیم فرج و چه و چه، این که فقط مال بچه های امیرالمومنینه که میتونن از این در بیان. با ولایت علی هم در میام. اما ولایت علی و عمل تو، تلاش بکنی پاشی تو آقا شب به شب دست تو بگیره هی ببره بالا، هی یه ذره شو امروز میشوری یه ذره شو، البته شوینده دست اوست. حالا شب روزای قدر انشاءالله درباره غفار خواهم گفت او چه میکنه درباره ما، او میشوره، ولی تو هم باید بری کار باش دیگه، مگه میچه ماشینه تو خونه باشه او پاکش بکنه؟ باید بیای کار باش، گریه بکنی، محبت تو ابراز کن، به میزانی که همینجا از ولایت بهره بردی تو برزخ هم بهره میبری. آقا الان بود ولی ما اصلا ازش استفاده ای برای درست کردن اخلاقمون نکردیم. خب اونجا بیا چیکار کنه؟ برای تو چیکار کنه؟ پس تو خود تو موقعی بودی تو زنده، اونم زنده، اون که مرده نداره که. پس چرا از ولایتش استفاده نکردی؟ همین الان استفاده بکنیم. وقت اونجا دستش بازه. نیاز میگه مال منه. من اینو که میگم هیچ وقت به خودم نمیگم اینو، یعنی مثلا منم یکیشم. بهتر شما می ادبو داشته باشید تو این بشارت ها یه بار نگید منم. توی اون وعده ها اشکال نداره وعیدهای ترسناکی بگی شاید من باشم. امیرالمومنین میترسید، تو هم بترس. مجرد بگو ان شاءالله من باشم، کاش من باشم، خدایا میشه منم این باشم. اگر کسی در جوار ابا عبدالله الحسین علیه السلام آرمید، حالا اینی که گفتن داستاناش درباره اینا است که خاک میشن، به شرطی که ملک نقاله نبرده. ملک نقال غاصبین رو میبره، اینهایی که با ولایت بیگانه بودن هیچ در یه جنازه شو بردارن ببرن پیش اونجا. این غصب کرده، این متر مربع مال یه محبه. غاصبم اسرائیلیه، اسرائیلی رو هم نقاله میبرن بیرون. مت یهودی ان، تو یهودی مرد میبرنش. ولی اگر با ولایت بودی در جوار او آرامیدی، یا لااقل در محبت او آرام گرفتی. همین آیت الله عظمای وحید بیبانی شهر خودمون، ایشون یه وقتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در خواب دید. که آقا اینایی که در جوار شما هستن، این ملکه ها و اینها که میان، از اینا هم سوال میکنن؟ آقای سلطنت گفت وحید کدوم ملک جرأت میکنه با حضور من از اینا سوال بکنه؟ صاحبشون منم. بیاد بالاش بیسته. آقا ما دیدیم یک کوچولو از اینو تو راه کربلا که میرفتیم دیرمون شده بود، سختم بود و اینها، یه سرهنگ درجه داری گیر داد ما رو ببره چی؟ ما رو ببره خونش. ما شک کردیم که نکنه بحثی میخواست سرمون رو ببره. به زور ما راضی کرد، خودش برد پاسپورت ها رو، مور زد، همه کارا رو کرد، آورد سرا ماشین که شدیم دوباره یک ایستگاه بعدی هی می ایستادن نگاه بکنن اینا، تا سرباز اومد پایین گفت انزل. سرهنگ به او سرباز گفت انزل، اصلا نیومد بالا رفت. بابا صاحب بالا کسی که صاحب باشه، بیاد به ایست بالا سرم بگه که تا لحظه یکی سوالاتو بکنم خودم هستم، نترس. امام رضا کردی کارو تو بیداری، او پیرمرد یادتونه سلمونیه، تو راه نیشابور گرفتار امام رضا رو اصلاح کرد با کلی التماس، بعد خواست بهش پول بده. ما داریم میریم لحظه جان دادن بیا، لحظه جان دادن. یای میگفتن نمیاد بابا، این همه راه بیاد برای تو. او گفت نه، در رو باز بذارید، الان پسر فاطمه دروغ نمیگه، میاد. آمد نشست بالا سر این پیرمرد. پیرمرد وقتی سر امام رضا رو اصلاح میکرد، اصلاح یه بهانه ای بود که ما چه قشنگی بگیره. خب دستش نمیرسید بره زری رو بگیره، هی اینجوری این چیز سلمونیشو دست بالا کرد تو این همه جمعیت. امام رضا گفت این پیرمرد چی میگه؟ اومد گفت آقا من شغلم سلمونی بوده، باز نشستم، الان میخوام سر شما رو، ریش شما رو اصلاح. گذاشت کرسی و هی طواف کرد، هی یه موچید و یه بوسه گیره. حالا نوبت امام رضا است. امام رضا اومد بالا سر پیرمرد، گذاشتش تو دامنش، هی دست از سرش میگرفت. عزرائیل هم از پا شروع کرده بود جون میگرفت، از لامسه داش میگرفت میآمد. پیرمرد هول کرد، از نیم تنه که میاد بالا آدم هولش شدید میشه، تا پا انگار خیلی متوجه نیست. امام رضا خم شد، بوسید، گفت هول نشو، بگو لا اله الا الله، خودم نشستم، نترس. بچه رو ببری آمپولش بزنی، مادرش باهاش باشه. آمپول درد داره یه مقداری، ولی مادر و پرستار مهربونی کنن آدم درده آسون میشه. خدایا به احترام امام رضا بر ما آسان بگیر. به آبروی سامن الائمه فرمود 7 جا به دادتون میرسم. قربونش برم الهی. خدایا به آبروی سامن الائمه قسمت میدیم قبر و برزخ قیامت ما را آسان بگردان. از لحظه مرگ تا لحظه قیامت ما رو سر سفره ابا عبدالله الحسین میهمان بگردان. دعای گنده ای بود، خیلی سخت بشه اینجور، ولی خب دعاست دیگه. او فرمود اسأل الله من فضله، با آبروی امام رضا قسمت میدیم ما رو با اولیاء خودت محشور بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.